أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در رابطه با جهت دومی بود که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شریف بعد از بیان روایات و احادیث و نصوص کیل و وزن بیان فرمودند. بحث در این بود که آیا این حکم کیل و وزن که در رابطه با مبیع در معاملات لازم است، منوط است به غرر شخصی یا منوط است به غرر نوعی؟ اگر گفتیم منوط است به غرر نوعی، خب در نوع معاملات اگر کیل و وزن انجام نشود، معامله می شود معامله غرری، ولو حالا اگر در شخص یک معامله و خصوص یک معامله کیل و وزن صورت نگیرد غرر نیست، ولیکن چون معیار غرر نوعی است، همه جا باید این قاعده و قانون رعایت شود. بنابراین اگر در یک مورد خاص هم ما داشتیم که کیل و وزن نشد ولی غرر هم در کار نبود، مثلا فرض بفرمایید آمدن دو کالا رو با همدیگه معاوضه و مبایعه کردن، دو کالایی که با همدیگه هم قیمت است، فرض بفرمایید مثل برنج و روغن زیتون. خب اینا هم قیمت، یک کیلو برنج معادل یک کیلو روغن زیتون. دیگه نیومدن بکشن ببینن برنج چند کیلو، روغن زیتون چند کیلو. برنج گذاشتن تو یک کفه ترازو، روغن زیتون رو هم گذاشتن تو یک کفه ترازو، دیدن برابره. خب آقا قیمت که یکیه، تساوا یا فلقدر والقیمه. این برنج مال شما، روغن زیتون مال طرف مقابل، اینجور معامله شد. نه برنج کیلو وزن شده است، سلام علیکم یالا، و نه اون ارز و برنج کیلو وزن شده است. هر دو مکیلن، هر دو موزونن، ولی کیلو وزن صورت نگرفته، در این حال غرر هم در کار نیست. البته آقایون یه نکته رو جلسه گذشته عرض کردیم، این جلسه هم حالا تکرار میکنیم، دقت داشته باشن. در اینجا مرحوم شیخ منظورشون از غرر چی آقا؟ خطره. خطر که قبلا گفتیم به معنای ریسکه. والا اگه کیل و وزن صورت نگیره، خب جهالت به مقدار هست. اگر ما غرر را به معنای جهل بگیریم، معنا نداره بگیم آقا کیل و وزن صورت نگرفته، در این حال جهل و غرر هم در کار نیست. نه، جهل و غرر هست، خطر در کار نیست، و این مخالف با مبنای سابقشونه که ایشون فرمودن که آقا ول مراد من الغرره الجهل، ولی در این حال اینجا غرر به معنای خطر گرفته ایشون، و الا در غیر این صورت عبارات معنای صحیحی نخواهد داشت. خب علت شما بر این که غرر نوعیست چیه؟ میفرماید به جهت اطلاقات ادله. ما وقتی اومدیم این روایات کیل و وزن، روایات چنگانه رو اومدیم بررسی کردیم، نگاه کردیم دیدیم آقا در تمام اینها کیل و وزن بیان شده، باید کیل صورت بگیرد در مکیل، وزن صورت بگیرد در موزون، و عرضم به حضورتون ولو در یک مورد خاصی هم قرار در کار نباشه، در همه جا باید عرضم به حضورتون کیل و وزن صورت بگیره. خلاصه عرضم به حضورتون که روایاتی که ما داشتیم داله بر این بود که اصلا در مکیل به غیر کیلن و موزون به غیر وزنن بی باطل است. حالا میخواد قرار شخصی باشه در کار، میخواد قرار شخصی نباشه. ولیکن مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در بحث بعدی تمایل پیدا کردن به این که آقا بعید نیست ما اطلاقات روایات رو حمل بکنیم بر فرد غالب. فرد غالب چی آقا؟ یعنی حمل بکنیم بر اونجایی که رفع قرار از جهت مقدار متوقف بر کیلو وزن است. این غلبه خارجی رو ما بیایم ملاک قرار بدیم. در اصول البته آقایون توجه داشته باشید این نکته رو ما عرض کردیم، اگر منظور شیخ رضوان الله تعالی علیه از حمل المطلق علی الغالب بفرمایید آقا انصراف باشد، انصراف مناشئی دارد. یکی از منشأهای انصراف عبارت است از غلبه خارجی، و غلبه خارجی منشأ انصراف بفرمایید نمی شود مگر اون که غلبه انقدر زیاد باشد در استعمال که اصلا مرتکز اندل عرف همین باشه، یعنی تا میگن ذهن علی منتقل به او باشه. در غیر این صورت صرفا غلبه خارجیه بفرمایید منشأ انصراف نمیشود. خب آقا اغلب الافراد کجاست؟ میفرماید اون مواردی است که رفع القرار متوقف بر کیلو وزن است. حالا یه جاهایی هم داریم رفع القرار متوقف بر کیلو وزن نیست، اصلا کیلو وزن هم نباشه قراری در کار نیست. مثل همین مثالی که عرض کردیم، تقابل دو جنسی که تساوى یا فی القدر ول قیمه، فرض بفرمایید مثل مثال برنج و روغن زیتون که عرض کردیم، یا فرض بفرمایید مثل اون امثله‌ای که بایه حدس قوی دارد بایه و مشتری، نگاه بکنن با چشم میفهمن این چند کیلوه، یا آقا اصلا لازم نیست رو ترازو بذاری، من چشمی نگاه بکنم وزن دقیق رو به شما میگم. اینجا هم بالاخره عرضم به حضورتون وزن با نگاهش مشخص میشه، ولی اون که کیلو وزن صورت نگیره اینجا ها قرار در کار نیست. لحاظا مرحوم شیخ میفرماید که آقا بعید نیست، بلکه اقوا از نظر ما آن است که ملاک عبارت باشد از قرار شخصی. و وقتی ملاک رو گذاشتیم رو قرار شخصی نتیجه چی میشه آقا؟ هر کجا قرار و خطر در کار بود کیلو وزن لازم است، هر کجا قرار و خطر در کار نبود کیلو وزن لازم نیست. بعد از اینجا مرحوم شیخ وارد یه بحثی میشن، ایشون میفرماد حالا که بنا رو گذاشتیم بر غرر شخصی باید بگیم آقا این فلوس مسکوکه، فلس فلوس جمعشه، سکه هایی که رائج بوده فلوس به چی میگن آقا؟ فلوس ارزم با حضورتون به این سکه هایی میگن که از طلا و نقره درست نمیشه، مثلا از مس یا از برنج یا از روی، خب خودمونم داشتیم دیگه حالا تا این چند وقته که حالا سکه منسوخ شده، سابق که سکه بود سکه ها ارزم به حضورتون از غیر طلا و نقره ساخته میشد، اینا رو عرب بهش میگه فلوس. اینها خب شما میدانید اگر سکه از جنس برنج باشد، از جنس روی باشد، از جنس مفرغ باشد، از هر جنسی که میخواد باشه، اون فلز اصلی موزونه، باید وزن بشه. ولی وقتی سکه ضرب شد این سکه رو دیگه نمیکشن. شما وقتی میری در مغازه با سکه میخوای خریداری بکنی، اینطوری که سکه رو بذاره رو ترازو ببینه آیا وزن واقعی خودشو داره یا وزن واقعی بفرمایید نداره. چرا؟ چون این سکه یه مالیت مجزایی پیدا کرده، دیگه وزنش ملاک نیست. اصلا چه بسا یه وقتای ارزشش از وزنش بالاتر باشه، یه وقتایی هم بالعکس ممکنه ارزشش از وزنش بفرمایید پایین تر باشه. الان فی زمان نهازا با این رشد قیمت فلزات اصلا مقرون به صرفه نیست با سکه فلزی بخوایم استفاده بکنیم، چون مثلا فرض بفرما سکه چقدر ارزش داره یا مبلغ خیلی پایین، خود این فلز چقدر ارزش داره بیشتر از اون، خب این عرضم به حضورتون، پس بنابراین ملاک روی چی آقا؟ ملاک روی مالیت، روی وزن نیست. حالا اگر یه سکه یه خورده گوشش پریده باشه، کم و زیاد باشه، با اینا معامله کردن اشکال داره؟ مرحوم شیخ میفرماید خیر، چون اینها درسته که خود فلز موزون است، ولی در معامله با این نحوه فلوس و سکه ها قراری به وجود نمیاد. دو تا چیز دیگه رو مرحوم شیخ اعلی الله مقامه شریف ملحق میکنن به فلوس. دو، شبه الفلوس. شبه فلوس چیه؟ شبه فلوس عرضم به حضورتون این سکه هاییست که مثلا فرض بفرمایید از نقره است، ولی مخلوط زیادی با مس داره. فرض بفرمایید 50-50 نقره و مس مخلوط شده، که مرحوم شیخ میفرماید در زمان ما در معاملات در بغداد رائجه. فلوس هم نیست، درهم و دینار هم نیست که طلا و نقره خالص باشه، مخلوط مثلا مس و نقره است. خب عرضم به حضورتون المرکب من النحاس والفضه، اینا چطور؟ مرحوم شیخ میفرماید اینم همینه، خود مس موزونه باید وزن بشه، نقره موزونه باید وزن میشه، ولی وقتی سکه ضرب شد او یه مالیتی پیدا میکنه دیگه، وزنش ملاک نیست، ولو از وزن واقعی خودش هم که باید باشه پایین تر باشه او اشکالی نداره، اصلا وزن کردنش لازم نیست. اینی که سکه سکه شد از موزون بودن بفرمایید چیکار میکنه؟ خارجش میکنه. این فلز تا سکه نشده بود موزون بود، باید وزنش میکردیم، ولی وقتی ضرب سکه شد یه مالیتی پیدا کرد لدل اغلا که از موزون بودن خارجش کرد. لحاظا اینم یکی از مواردیست که بدون وزن معامله صورت میگیره، قرار هم به وجود نمیاد. یه مورد سوم هم مرحوم شیخ میفرماید آقا برو بالاتر، شبه الفلوس که هیچ، خود درهم و دینار هم که درهم سکه نقره است و دینار سکه طلاست، مرحوم شیخ میفرماید اونم احتیاج به وزن نداره. شما میتونی بری در به مغازه، اگر حالا درهم و دینار سکه های نقره و طلا رایج باشه، بله خدا لعنت کنه استعمار جهانی که این سکه های طلا و نقره رو در دنیا جمع کردن، جاش پوله اسکناس گذاشتن، کاملا مالیتش اعتباریه، کاغذ که ارزش به ذاتی که نداره به اون صورت. سکه خب در کشورهای اسلامی با طلا و نقره مبادله صورت میگرفت، طلا و نقره هم ارزشش همیشه ثابت بود، لحاظا چیزی به نام تورم وجود نداشت، تورم در پول هیچ وقت به وجود نمیومد. اینا اومدن چیکار کردن؟ به مرور زمان جمع کردن، تبدیل کردن به یک امر کاملا اعتباری، اسکناس‌های کاغذی، و اونم معتبر شدن خودشون. هر چقدر خواستن ارزش رو میبرن بالا، هر چقدر بخوان ارزش رو میارن پایین. اینم یکی از مشکلات. خلاص مرحوم شیخ اعلی الله مقامه و شریف میفرماید که آقا درهم و دینار هم درست طلا و نقره موزونه، اونم چه موزونی؟ از اون موزونهایی که با ترازوهای فوق دقت میان اونها رو وزن میکنن، با صوت و حتی دهم صوت و صدم صوت میان وزن میکنن، ولی وقتی ضرب سکه شد دیگه سکه رو وزن بفرمایید نمیکنن، همونطوری عددی میان باهاش معامله میکنن. این هم از مواردی است که به لحاظ ماهیت و جنس فلز موزون است، ولی در معاملات اگه وزن نکنیم قرار به وجود نمیاد. البته مرحوم شیخ میفرماد آقا درهم و دینار با فلوس و شبه فلوس یه تفاوتی داره. تفاوتش چیه؟ تفاوتش در اینه که بابا این نقره و طلاست، اونها سایر فلزاتن، خیلی فرق است بین مس و بین طلا. درسته که وزن نمی کنن تو عرف سکه درهم و دینار رو، ولی اگر هم وزنش از مقدار استاندارد پایین تر و کمتر باشه عیب محسوب میشه. در رابطه با فلوس اگه وزنش کمتر باشه یا شبه فلوس عیب محسوب نمیشه، ولی تو درهم و دینار عیبه. و اگر مشتری بداند که درهم و دینارش از حد طبیعی خودش کمتره، این اصلا قشه در معامله است، خیانته، حق نداره یک چنین درهم و دیناری که وزنش پایین تره بده. ولی در این حال گفتیم وزنش لازم نیست، اینی که اگر درهم و دینار رو ترازو نذاشتی معاملت باطل باشه، ولی از اون طرف باید وزنش هم به اندازه عرضم به حضورتون استاندارد باشه، پایین تر نباشه. این تفاوتیست که بین درهم و دینار و سایر سکه هاست، که البته یک روایتی هم داریم، روایت عرضم به حضورتون که صحیحه ابن عبدالرحمن، که حالا روایت رو میخونیم. خلاص آقا، مرحوم شیخ میفرماید از نظر ما این که بحث شناخت وزن و کیل هر چیزی، مکیل رو کیل کنیم، موزون رو وزن کنیم، بعید نیست که دائر مدار قرار شخصی باشد. هر کجا قرار بود کیل و وزن لازم است. اگه توی مورد خاصی قرار در کار نبود، کیل و وزن لازم نیست. ولی چه بکنیم که مخالف اجماعات و اطلاقات اکثر علما و اصحاب است. از بیاناتشون هم چی به نظر میاد؟ که معیار رو رو قرار نوعی گرفتن. ولی خب بالاخره میفرماید از نظر ما اقواینه. تو مباحث آتی هم این بحث خیلی به دردمون میخوره، انشالله توجه داشته باشید. و مما ذکرنا یتجه عدم و اعتیایت تجه عدم و اعتبار العلم به وزن الفلوس المسکوکه. از این مطالبی که ذکر شد بفرمایید آقا، مما ذکرنا مای موصول چیو میخواد بیان بکنه؟ چی ذکر کردیم؟ گفت آسانتوم قرار شخصیه، قرار نوعی نیست، ملاک قرار شخصیست. یتجه عدم و اعتبار العلم به وزن الفلوس المسکوکه. آیا در رابطه با فلوس، عرض کردیم فلوس یعنی سکه هایی که از طلا و نقره نیستن، مثل روی برنج، اینها یا باید وزن بکنیم موقع معامله؟ میفرماد نه. فانها و ان کانت من الموزون، البته این مسکوکات به لحاظ فلزشون و به لحاظ جنسشون از موزونه. اگر از مس، خب مس موزونه، مس وزن میکنن. و لذا صرف تذکره به وقوع ربافی ها، به همه خاطر تذکره هم تصریح کرده، گفته آقا اگر یک سکه مسی بدی دو سکه مسی بگیری، عرضم به حضورتون چی آقا؟ ربا درش وارد میشه، یعنی جزء موزونه. شما میدونید مکیل و موزون ربا دارد، بفرمایید آقا معدود ربا ندارد. حالا به بحث معدود میرسیم. ربا دو قسم بود، ربای قرضی داشتیم و ربای معاملی. ربای قرضی چی بود؟ شما به کسی قرض بدی، شرط زیاده کنی، یه چیزی اضافه به من پرداخت کن، میشه ربای قرضی. ولی یک ربای معاملی هم داشتیم، در معاملات ربا به وجود می اومد. ربای معاملی مال کجا بود؟ اونجایی بود که دو همجنسی که، بفرمایید، دو همجنسی که جزء مکیل یا موزون باشن درش زیاده باشه. دو تا همجنس مثل چی؟ مثل برنج. فرض بفرمایید 100 کیلو برنج ایرانی معامله بکنه با 200 کیلو برنج هندی. خب اولا هر دو همجنس هم، درست که یکی ایرانی یکی هندیه، ولی هر دو برنج هم میشون همجنس، ولی یکی بیشتره یکی، این میشه ربا. آقا قیمت این بیشتر از اونه، خب پس که هست، اینجوری بخوای شما معامله کنی میشود ربا. یک سکه مس بدم دو سکه مس بگیرم، میشود ربا. چرا؟ چون اولا متجانسن، ثانیا جزء موزونن. ولی آقا در معدودات چی؟ مثلا 5 تا تخم مرغ معمولی بدیم، ولی 2 تا تخم مرغ رسمی بگیریم، میشه یا نمیشه؟ اگر تخم مرغ موزون باشه عرفاً میشود ربا، ولی اگر معدود باشه این ربا نیست، عددیه، در موارد عددی اشکالی نداره. خب ولذا صرف تذکره به وقوع ربافی ها، در تذکره تصریح کرده که ربا در این مسکوکات وارد میشه. الا انها عند وقوعها ثمنا حکمها کالمعدود. این مسکوکات زمانی که به صورت ثمن واقع شدن، حکمشون حکم معدود است، یعنی دیگه عرضم با حضورتون که کاری به وزنش نداریم. چطور تو معدود عددی خرید و فروش میشه وزن نمیکنن؟ اینم همینه. فی ان معرفت مقدار مالیتها لا تتوقف على وزنها. آقا چطور سکه از قبیل معدوده؟ خوب دقت بفرمایید، مرحوم شیخ میفرماید از این جهت که شناخت مقدار مالیت این سکه ها متوقف بر وزنش نیست، اون عددیه که رو سکه ضرب شده. اگر عرضم به حضورتون مثلا گاهی وقتا خب ما داشتیم، ممکنه سکه 5 تومانی، خاطرتون هست قدیما سکه های 5 تومانی بود، زده بود 50 ریال، خیلی سکه های قطوری بود، وزنش عرضم به حضورتون به مراتب بیشتر بود از سکه های 50 تومانی، ولی خب او خورده بود 500 ریال، این خورده بود 50 ریال، او قیمتش از این بالاتر، ارزش اون از این بالاتر، ولی وزن این از او بالاتر بود. یعنی اگه میخواستیم به لحاظ وزن بیاییم ملاحظه بکنیم، این وزنش از او بیشتر بود. خب ولی خب اینا ملاک نیست، ملاک وزن نیست، مالیتش متوقف بر وزن نیست. لا تتوقف على وزنها فهیه کالغلیل والکثیر من الموزون الذی لا یدخله الوزن. مثلش مثل همون موزونهایی است که یا به خاطر خیلی قلتش، جلسه گذشته گفتیم مثل 2-3 حبه بله گندم، یا به خاطر کثرتش مثل یک آهن بسیار بزرگ که اون زمان ها امکان وزنش نبوده، خب اینها لا یدخله الوزن، دیگه وزن داخلش نمیشه. خب این شد مورد اول که به لحاظ جنس موزون است ولی وزن کردنش لازم نیست و بر مبنای کسانی که قرار را شخصی می دانن کاملا مسئله مشخصه. بریم سراغ قسم دوم. و کذا شبه الفلوس من المسکوکات المرکبه من النحاس والفزه که اکثر نقود بغداد فی هذا الزمان. شبه فلوس چیه؟ می‌فرماید المسکوکات المرکبه من النحاس والفزه. خالص ارزم به حضورتون مس نیست، خالص روی یا برنج نیست، مرکبه، یه خورده هم نقره داخلشه، نمی‌گیم شبه الفلوس. مثل اکثر پول‌هایی که الان در زمان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در بغداد رایج بوده. می‌فرماید اینا هم همینه، اینا هم احتیاج به وزن نداره، اصلا مالیتش متوقف بر وزنش نیست. قسم سوم بریم بالاتر. و کزد درهم و دینار الخالصان. درهم و دینار خالص هم همین طوریه. فانها، آقایون خوب دقت بفرمایید کتاب های شما فانها یا فانهما است؟ فانهما اگه باشه خب ضمیر میخوره به درهم و دینار، توجه فرمایید تثنیه است دیگه، درهم و دینار تثنیه است، فانهما. ولی در اکثر نسخ که انه این که شیخ رضوان الله تعالی را علیه میخونیم اصلا فانها نوشته و تعمد بر این مسئله هم داشته. علتش اینه که به طلا و نقره در قرآن ضمیر مؤنث برگشته. الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. فلا ينفقونها، ينفقونها ضمیر به چی میخوره؟ به همون ذهب و فضه. یعنی در قرآن هم به ذهب ارزم به حضورتون ضمیر مؤنث برگشته و هم به فضه. این نکته ای داره، حالا اینجا جاش نیست بخوام راجع به بحث تفسیری واردش بشیم. مرحوم شیخ هم طبق همین جریه و مش داره. فانها اگر در نسختون فانها داره که اکثر نسخ هم همینه، میخوره به درهم و دینار. نگید آقا چرا تثنیه نیست، چون در قرآن ضمیر مؤنث برگرده به طلا و نقره. و این کانت من الموزون و یدخل فیها الربا اجماعا. اگر چه درهم و دینار موضوع است، موزون است، باید وزن بشه. و یدخل فیها الربا، ربا داخلش انجام میشه. اگر شما یک دینار رو به 2 دینار معاوضه کنی یا 1 درهم رو به 2 درهم یا 1.5 درهم معاوضه کنی میشود ربا، چون اولا هم جنسن، ثانیا طلا و نقره جزء موزون است. حالا مکیل نیه ولی موزون هست. الا النزالک لایونا فی جواز جعلها عوضا من دون معرفت به وزنها، این موزون بودن جنس اصلی منافات ندارد با این که بخوایم او را عوض قرار بدیم. جعلها ضمیرش میخوره به درهم و دینار، درهم و دینار را عوض قرار بدیم من دون معرفتن به وزنها، بدون این که ببینیم وزن واقعیش چقدره. خب همین جوری هم بوده، سیره هم همین بوده، کسی میرفته در به مغازه خرید کنه میگفته آقا 100 درهم به من بده، نمی اومده 100 درهم رو وزنش بکنه ببینه حالا به وزن هست یا به وزن نیست، نهایت درهم ها رو یه بررسی میکرده ببینه آیا اصلی هست تقلبی هست نیست، ولی وزن نمی کردن. لعدم غرر فی ذالک، اصلا چون توی بحث درهم و دینار غرر نیست. خب درهم و دینار ضرب شده دیگه، اون کسی هم که ضرب می کرده معمولا ارزم به حضورتون وزن رو رعایت می کرده، مضاف بر اینی که اصلا درهم و دینار وزنش ملاک نیست. چی ملاکه؟ مالیتش در عرف ملاکه و اون قیمتش. و یعید و ذالک جریان و سیرت الناس علی المعامله به آمن دون معرفت الاغلب به وزنا، اغلب مردم هیچ وقت نمی اومدن که یک کیسه طلا یا یک کیسه نقره رو درهم و دینار رو یه دور رو ترازو بذارن ببینن وزنش اینجور هست یا اغلب. حالا شاید در بعض جاها که خیلی حساسیت بالا بوده مثلا ارزم میکشیدن، ولی اغلب اینجور نبوده، سیره اینطور بوده. نعم یعتبرون فیها عدم و نقصها ان وزنها، بله خدای ناکرده نباید وزنش از مقدار استاندارد خودش کمتر باشه. خب عرضم به حضورتون درهم و دینار یک وزن استاندارد داشتن، معمولا الان اینطوریه دیگه، در خیلی از روایات ما وارد شده مثلا در باب لغته در باب چه فلان ها کفارات کلمه درهم آمده، تاجو فرمودید درهم به لحاظ امروزی چقدره؟ میگن 2.5 گرم نقره است. اگر درهم رو بخوام به گرم تقسیم بکنیم معادل 2.5 گرم میشه 1 درهم. سابق الایام چون معیار گرم نبوده میگفتن آقا هر درهم 6 دانق است و هر دانق 8 حبه است. منظورشون از حبه حبه جو بوده، جو متعارف، نه خیلی لاغر باشه نه خیلی چاق باشه، یعنی در واقع 1 درهم معادل بوده با 48، چون 6 دانق شد هر دانق هم شد 8 بفرمایید حبه، 1 درهم معادل بوده با چند حبه؟ 48 حبه. 48 حبه جو متعارف رو میذاشتی کنار هم وزنش میشده چقدر؟ عرضم به حضورتون 1 درهم. خب حالا این نباید از این 48 حبه وزنش پایین تر باشه. نعم یعتبرون فیها یعنی در درهم و دینار عدم و نقصها ان وزن المقرر فی وضعها، نباید نقصان داشته باشه درهم و دینار از وزنش. المقرر فی وضعها، اون وزنی که در رابطه با وضع درهم و دینار مقرر شده. بفرمایید آقا وزن درهم باید چقدر باشه؟ احسنتم 48 حبه. من حیث تفاوت قیمتها بذالک، اگر خدایی نکرده پایین تر باشه اشکال پیدا میکنه قیمتش میاد پایین تر. خب الانم همینه، سکه بهار آزادی معمولا وزن نمیکنن، درسته؟ سکه سکه است دیگه، ولی اگر یه سکه ای باشه خدای ناکرده وزنش پایین تر از اون وزن مقرر باشه این عیب و ایراد محسوب میشه. میفرماد فنقص فیها اندهام به منزلت العیب، نقص فیها، فیها گفتیم میخوره به درهم و دینار، نزد عرف به منزله عیب است. و من هنا لا یجوز اعطاء الناقص منها، درسته که گفتیم وزن درش ملاک نیست قرار نیست، ولی معناش هم این نیست که اگر یه درهم یا دیناری ناقص از وزن مقرر خودش بود بتونیم این رو جائز باشه پرداخت کنیم. لکونه قشن و خیانه، این قشه در معامله است و خیانت در معامله است اگر درهم و دینار وزنش کمتر باشه. حالا اجازه بفرمایید تا ببینیم عرف تا چقدر تسامح میکنه. خود مرحوم صاحب جواهر مبنای صاحب جواهره، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میفرماید در درهم و دینار اگر به اندازه وزنش کم باشه که عرف تسامح میکنه او حتی اشکال هم نداره، قشه در معامله هم نیست، اما اگر عرف تسامح نمیکنه اشکال عرضم به حضورتون داره، حالا ببینیم روایت رو. و به هازا یمتاز و درهم و دینار عن الفلوس سود و شبه ها. میگه اینجاست که تفاوت درهم و دینار با فلوس و شبه فلوس روشن میشه. سود یعنی سیاه، یعنی این فلوس سکه های سیاهی که رایج بوده. خب فلزات سیاه میشن دیگه، معمولا در اثر استعمال بهش میگفتن فلوس سود. آقا این دوتا با هم یه وجه اشتراک داشتن، درهم و دینار با فلوس و شبه فلوس یه وجه اشتراک داشت. وجه اشتراکش چی بود؟ تو معامله وزن صورت نمیگیره چون ملاد مالیتش. ولی یه وجه افتراق هم دارن. وجه افتراقشون چیه؟ در درهم و دینار نباید از حد معین وزنش کمتر باشه، اگر باشد معامله با او میشود قش و خیانت. ولی در فلوس سود و شبه فلوس یه مقدارم کمتر باشه اشکالی بفرمایید نداره. حیثو ان نقصان الوزن لا یؤثر فی قیمتها. قیمتها زمین رو خلو به فلوس سود و شبه فلوس. یه خورده حالا وزنش کمتر باشه، گوشش پریده باشه، لب پر باشه، میفرماید این تأثیری در قیمتش نداره. به خلاف درهم و دینار، تو درهم و دینار یه ذره لبش پریده باشه قیمتش تفاوت میکنه. فلا بأس به اعطاء ما یعلم نقصه. لحاظا اگر کسی یه سکه‌ای داره یه مقداری گوشش پریده، میتونه باهاش معامله بکنه، میگه اشکال نداره. تو درهم و دینار سخت گیریه، تو فلوس و شبه فلوس سخت گیری نیست، قش و خیانت هم نیست. و الا ما ذکرنا من الفرق اشیر فی صحیحت ابن عبدالرحمن. میفرماید همین تفاوتی که ما ذکر کردیم، این تفاوت در روایت صحیح ابن عبدالرحمن هم آمده. ما چی گفتیم؟ گفتیم آقا درهم و دینار با فلوس یک تفاوتی دارد، درهم و دینار نباید وزنش از حد متعارف کن، ولو نمیکشن عرف نیست، ولی خب بالاخره باید رعایت کنید وزنش هم کمتر نباشه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام. حال روایت رو ببینید. ابن عبدالرحمن میگه خدمت امام صادق رسیدم، گفتم یا ابن رسول الله اشتر الشیء بالدراهم. من گاهی وقتا یه کالایی رو میام با درهم خرید میکنم، فاوت ناقص، ولی درهمی که بهش عطا میکنم ناقصه، یه مقدار وزنش کمه. چقدر کمه؟ الحبه والحبتین، به اندازه یه حبه و دو حبه وزنش کمه، یعنی به اندازه یه جو یا دو تا جو وزنش کمتره. خب شما فرمایید، گفتیم درهم باید چند حبه باشه؟ 48 حبه که معادل 2.5 گرم میشه. 48 حبه، خب این یه حبه یا دو حبه وزنش کمتره، با این معاملات چه اشکالی داره؟ حضرت فرمود قال الله، یعنی لا یجوز، حق نداری با درهمی که به اندازه یه حبه یا دو حبه وزنش کمتره بیا چیکار بکنی معامله بود. حتی تو بیانه، مگه اینکه به طرف مقابل بیان کنی، تبیینش کنی، بهش بگی آقا جناب مشتری این درهم یه حبه یا دو حبه وزنش کمتره. خب ثم قال، حالا این مد نظرمون نبود، اینجا رو ببینید. الا ان تکون نحو هذه الدراهم الاوزاهیه التي تكون عندنا عددا. میفرماید مگر آن که مثل این دراهم اوزاهی باشد. امام صادق علیه السلام میفرماید دراهم اوزاهی چیه؟ در بعضی از نسخ اومده دراهم وزاهی، در بعضی از نسخ اومده دراهم اوواهی. اوزاهی یا وزاهی یعنی درهم های خالص که در مدینه بوده. حضرت می فرماید التی تکونو اندنا، ما تو مدینه این درهم ها رو داریم، اینا درهم های خالص هن، خیلی سکه های مرتب منضبط ارزن به حضورتون ضرب عالی دارن، اینا اشکال نداره، چون اینها معمولا ارزن به حضورتون اون کم و زیادش ملاک بفرمایید نیست. التي تكون عندنا عددا. رحم الله امرهم بفرمایید عددا اینجا چه نقشی داره؟ کلمه عددا به لحاظ ادبیاتی عددا چیه؟ نه، عددا اینجا تمیزه. توجه فرمودید عندنا خبر تکونوه، اسم تکونو میشه دراهم اوزاهیه، دراهم اوزاهیه‌ای که تکون و اندنا خبرش میشه نزد دراهم اوزاهیه‌ای که نزد ما هست عدد ها، اینا همه چی هستن؟ معدودن. تمیز رفع ابهام دیگه، رفع ابهام میکنه. از چی داره رفع ابهام میکنه؟ حضرت تشبیه فرمود، فرمود مگر این که دراهم مثلش مثل این دراهم اوزاهی ما باشه. دراهم اوزاهی ما چه ویژگی داره؟ عددا. دراهم اوزاهی عددیه، اصلا و ابدا وزن درش ملاک نیست. پس از اینجا میفهمیم مرحوم شیخ میفرماد آقا هر چیزی عددی بود، وزن درش ملاک نبود، مثل فلوس و شبه فلوس که عددی محضه، اصلا و ابدا وزن درش ملاک نیست، این ارزان به حضورتون نقصان درش اشکالی نداره. ولی اگر درهم و دینار وزنش هم ملاک بود، نباید از حد مقرر کمتر باشد. توجه فرمودین؟ و بالجمله این وجه اشاره رو عرض کردیم. ما مرحوم شیخ نمیفرماد روایت دلالت دارد، میفرماد اشاره دارد. اشارهش رو از کجا فهمیدیم؟ از تشبیهی که امام علیه السلام میفرماید، میفرماد هر چیزی که مثل دراهم اوزاهی عددی باشد. خب فلوس و شبه فلوس هم عددیه دیگه. و بالجمله فإناطة الحكم بوجوب معرفت وزن المبی و کیله مدار الغرر الشخصی قریب فی الغایه. خلاصه کلام، اگر بخوایم حکم منوط بکنیم به وجوب معرفت وزن مبی و کیلش، و این حکم دائر مدار چی باشه آقا؟ قرار شخصی. یعنی بگیم هر کجا قرار شخصی بود کیل و وزن لازم است، اگر قرار شخصی نبود کیل و وزن لازم نیست. این قریبان فلغایه، مبنا مبنای دوری نیست. شیخ خیلی به این قرار شخصی متمایل. الا ان الظاهر کونه مخالفن لکلمات الاصحاب پی موارد کثیره. و چه کنیم که مخالف با کلمات اصحابه، و شیخ هم بنای مخالفت با اصحاب نداره. قبلا اگر خاطرتون باشه مرحوم شیخ، شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، اجماعی رو بیان کردن، فرمودن آقا بیع مکیل جزافن باطل است. مکیل باید کیل باشه، جزافی معامله کنی باطله. و این شوهده، چون فرمود اجماع داریم، خاطرتون هست اول بحث اجماعشو، مشاهده هم بشه کافی نیست، مکیل باید کیل بشه، موزون باید وزن بشه. دیگه تفصیل ندادن بین این که مالیت او بر مبنای عدد است یا مالیت بر مبنای عدد نیست. از این جهت مخالفه با اطلاقاته. خب این تا به اینجا در رابطه با مکیل و موزون بود که حکمش رو عرض کرد. یک قسم دیگری هم داریم به نام معدود. بعضی از چیزها هستن با کیل و وزن ارزم به حضورتون قیمت گذاری نمیشن، قیمت گذاری و مالیتشون با عدد است، طبق عدد در عرف مالیت پیدا میکنن. حالا دیگه متاسفانه وقت گذشته، بماند جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.